میکنم، تو احکامم یک انعطاف پذیری ایجاد میکنم، توی نظام تشریعم جوری قوانین رو من وضع میکنم که کمکتون بکنم که شما نزدیک نشید.
من خواهی میکنم از این تعبیر عقب نشینی در احکام سوء برداشت
نه
نشه.
نه عقب نشینی بینید چون نه. یک حکم مهمتر شرعی، من مثال
از مطابق با همون چارچوب فقهی داره این کار انجام
میشه، ما اجازه بله. داده
چیز ما برای بله. اون نیست، بالاتر از اون نیست.
شما نگاه کنید مثلا مگه ورود به ملک غیر حرام نیست؟
بله.
اما اگر تو ملک دیگری آتیشی حریقی رخ داده یا تو حوض خونه یکی دیگه، تو ملک یکی دیگه داره غرق میشه، ما منتظر نمیمونیم که مالکش پیدا کنیم. خب موعده بنده خدا دقیقاً ما از اون حکم اونجا دست برمیداریم چون مسئله حفظ جانه. من بخوام میگم شریعت عفت را اونقدر برده بالا انگار مثل حفظ نفسه، حفظ جانه.
بله.
حالا با اندکی تفاوت دیگه. بله. یعنی ما اگه بخوایم یه رابطه طولی در نظر بگیریم، حفظ جان میشه ارزش برتر، ارزش نخست، عفت میشود یک مرحله پایینتر، زوجیت گویا در طول اینا قرار داره.
در اون نکته های پنجگانه‌ای که هست در این مقاله ما آوردیم، استیاد از امر کرده شارع، گفتیم اونایی که پر اهمیت است نزد شارع، اولش دین است و عقل است و بعد مال است و همچنین نسب. یکی از این بحث ها بحث دینه.
بله.
یعنی الان بحث حفظ دین مهمتر از هر چیزی است. اگر داره دین این شخص آسیب میبینه، شما میتونید بگید که حفظ دین بسیار پر اهمیته.
بله.
و این دینداریش داره آسیب میبینه، چون یک نیاز روشن غریزی است و شریعت اسلام هم مثل برخی از شرایع اینگونه نیست که دعوت کرده باشه به روحانیت. میگه نه، بعد از این غریزه که خدا قرار داده استفاده کنه، مثل غریزه گرسنگی.
بله.
مثل تشنگی.
بله.
بنابراین وقتی که داره دین انسان آسیب میبینه و همچنین مسائل دیگه که آیه هدایت‌نیا اشاره فرمودن روشن است. من از زمین حتی ریشه های اون چه که ایشون فرموده در احکام فقهای گذشتم وجود داره. اگه بگردیم من یه وقتی یادم از اینو که در مواردی شخصی میمد پیش یک فقیه، پیش یک حاکمی، میگفت که خب الان این وضعیت وجود داره برابر حکم اولیه، ولی من دارم آسیب میبینم. یقینا اون زمان فقیه هم به اینجا میرسید که اگر تو به وضعیت مزاجیش، جوانیت و هر چیزی که داره آسیب میبینی، من میتوانم به عنوان ولی و حاکم طلاق بدم، شما برای شوهر بکنید.
اگه اجازه بدید من یه نمونه، کسی فکر نکنه امام خمینی این رو مبدع این بحث
این بوده، این نقطه مهمیه. بله اشاره
صاحب عروه این بحث رو داره.
بله.
و من وقتی میبینم که معاصرشون مرحوم های نائینی استبعادی داره که اگر شما بخواید با قاعده لا ضرر و لا حرج به چنین نتایجی دست پیدا کنید، فقه جدید تأسیس میشه. نقطه کانونی این بحث هم همین بوده. صاحب عروه بحثی دارد که و اذا کان عدم طلاقها و ابقائها علی الزوجیه موجبا لوقوعها فی الحرام، اگه بنا باشد که ما با طلاق مخالفت کنیم و حکم به بقای بر زوجیت بدیم، بگیم نه خیر زن باید بر این وضعیت صبر کنه، این مسئله اگر باعث وقوع زن در حرام بشه قهرن یا اختیارن فاولا، اینجا طلاق سزاوارتره. بله لازم، اول میگه که اولا، بعد میگه بلکه لازم. فکوها، این زن رو باید از این شرایطی نجاتش بدیم، حفظن لها عن الوقوع فی المعصیه. خیلی تعبیره به نظر من مترقیه که یک فقیه صاحب نامی سید یزدی اسمش در حوزه های علمیه احترام عجیبی داره، یعنی هر کسی برای اینکه یه مؤیدی برای قول خودش پیدا کنه سریع عبارت سید یزدی، سید یزدی اینطور فرمود. الان عروه جزء متون درسی سطوح عالی ماست.
منه.
اساسا این رابطه زوجیت رو میگه که اولا بلکه لازم و ضروریه که گسسته بشه. چرا؟ حفظن لها عن الوقوع فیلم عصیه، برای اینکه زن در گناه نیفته. به همین دلیل من تعبیر طلاق پیشگیرانه رو مطرح کردم. عرض کردم صاحب عروه اینو میگه، مرحوم نائینی استبعادی داره، میگه شما از کجا اینو در آوردی؟ صاحب عروه فهم قاعده لا ضرر، نفی ضرر، قاعده نفی حرج.
بله.
حالا من در ادامه الان نمیخوام ادامه بدم، تو فرصت دیگه میگم. این حقیر استفتا کردم از مراجع عظام در زمان خودمون، شش تن از فقها وقتی پاسخ دادن، بعضی از اونا صریحا حتی سطح نازل تره این مسئله رو هم کافی دونستم برای این که برای پیشگیری از بعضی چیزهایی که توی شریعت اسلامی بس. اهمیت داشته. انشاءالله توی فرصت دیگه من
اشاره بسیار ممنون، خیلی متشکر، استفاده کردیم از حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا، بیان مثالها و تطبیق اون بر جایگاه و کارکرد قاعده فقهی حریم حما کاملا موضوع بحث رو مشخص میکنه و مثال ها هم کاملا مثال های آشنا به ذهن هست. اینکه استاد من ورود پیدا کردم به صحبت حضرت عالی، گفتم که ما تعبیر عقب نشینی میکنم از این خود خواستم سوء برداشتم، ولی کار درسته. یعنی در حقیقت حضرت عالی در چارچوب همون فقه ما، یعنی اون مسیری که خود فقه برای ما با استفاده از آیات رو باید مشخص کرده داریم حکم، نه خارج از اون بگیم که یه چیزی
عقب نشینی هایی که بر اساس هوس انسان، تنپروری انسان، بی مبالاتی انسان نسبت به شریعت اسلامی، این مذمومه. اما خداوند میفرماید که مردار نخورید. خداوند خودش فرمود که اگر به خاطر گرسنگی در فشارید و بیم آسیب دیدگی به سلامت شما باشه، اب نداره، شما مردار هم به قدر ضروری. این دقیقا یک انعطاف پذیری است که به خاطر همین شریعت اسلامی شریعت سهله و سم هست، منطقیه، پایه درست و معقولی داره. به همین دلیله کمک کرده شما با این توضیح تو این مسئله انشالله از سوء برداشت ها به خاطر اینکه ناقص صرف زدیم یا ناقصا گفتیم رفت بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات کامل حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد. ما همچنان همراه شما هموطنان عزیز هستیم از رادیو معارف برنامه فقه پویا. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشالله بحث رو با دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد داوودی پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
ممنون و سپاسگزاریم از یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی که شنونده فقه پویا هستید و انشالله که از این وقتی که در اختیار برنامه قرار دادید نهایت استفاده رو بکنید. مباحث بسیار ارزشمند کارشناسان عزیز برنامه جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد داوودی در پاسخ به سوال‌ها در خصوص موضوع برنامه، یعنی نقش قاعده فقهی حریم حما در مراقبت از قانون خانواده، با مثال‌های بروز کاملا کاربردی و مباحث قابل استفاده است که قطعاً برای شما همین گونه بوده. جناب استاد داوودی، خب چه کار کنیم که عفتمندی در کنار خانواده با استفاده از این روشی که حالا شما در این قاعده فقهی دارید پیشنهاد میکنید آسیب نبینه و خانواده ها در سلامت و سعادت به سر ببرن و در حقیقت رعایت احکام دینی با توجه به دقتی که حضرت عالی در تبیین قاعده فقهی داشتید بیشتر نمایان بشه و ما بیشتر اطلاعات در این خصوص داشته باشیم استفاده میکنیم؟
برای این بخش حفظ عفت که به درستی هم اشاره فرمودن که بسیار برای شریعت مهم است، فرمود لا تقربوا الزنا، از اون سمت هم فرمود لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ببینم خیلی این آیه هم خوب بود که ما میخوندیم، فواحش رو اصلا بهش نزدیک نشید. خب از مصادیقش همین ارتباطات نادرست است که شکل میگیره. خب برای اینکه ما نزدیک نشیم، یعنی عفت آسیب نبینه و به ویژه در امور مربوط به خانواده این عفتمندی رعایت بشه، چیکار باید بکنیم؟ که حالا ما خانواده رو گفتیم الان محدود به زن شوهر و بچه هاست دیگه، میشود گسترش شد، فعلا ما در این محدود بحث میکنیم. یه بخشش بخشهای اثباتی بود، یعنی باید کارکردهای مثبت در زندگی شکل بگیره که عفت زن و مرد هر دو حفظ بشه. بحث رضایتمندی های جنسی و در امور زناشویی که اشاره هم شده که اگر بنا باشه که به گونه رفتار بشه که ما بخوایم مسلحانه این زن شوهر زیر سقف نگه داریم، نه، به عبارتی پیوند مسلحانه در شریعت نداریم ممید. که به زور اینا نگه داریم. پیوند باید عاشقانه باشه، عاطفی باشه. گاهی وقتا میبینید طلاق عاطفی سالا اتفاق میفته بعد میرسه به طلاقهای قانونی، نه، باید فکری براش کرد، باید این آسیبها رو باید شناسایی کرد و مرتفع کرد.
بله.
همین که اشاره فرمودن جناب آقای هدایت نیا، گاهی وقت برای اینکه اون فحشا صورت نگیره، عفت حفظ بشه، شریعت اجازه داده برای اینکه این نکاح منحل بشه، انحلال اتفاق بیفته، همون طلاقی که این همه مبغوزه گاهی اوقات میشه مجاز، گاهی مستحب، گاهی حتی ممکن است که واجب هم بشه، برای اینکه داره آسیب میرسه به عفت طرفین و به بچه ها گاهی اوقات آسیب میرسه. اما گفتم در واقع خیلی باید مراعات کرد و طلاق رو ترویج نکن، اما ممنوع هم در شریعت نیست. خب برای اینکه این بخش های مربوطه به عفتمندی که بسیار در شریعت مهمه و قرقگاه هست آسیب نبینه، یه بخشش اثباتی بوده، این همون رضایتمندی های زناشویی که اتفاق میفته، مهرورزی های کلامی در درون خانواده، باید زن شوهر نسبت به همدیگه عاشقانه رفتار بکنن، در کلماتشون محبت باشه، دوستی باشه، فوران عشق در کلماتشون باشه. این که بگن ما دوست داریم کافی نیست، باید بر زبان جاری بکنن و اینها بسیار مؤثر برای این که این پیوندها رو قوی تر بکنه. این بخشای اثباتی رو در جای خودش میشه بحث کرد. جناب آقای هدایت‌نیا به بخشای از این اشاره کردن، واقعا یک برنامه مستقلی میخواد که اینها رو انسان در آیات روایات اومدن، روایات فراوان به این مسائل اشاره کرده. اما یه بخشایی هست که بخشای سلبی است، یعنی میگه این کارا رو نکنید تا عفت خانواده آسیب نبینه.
منه.
ببینید اینا در آیات در سوره نور بسیار به درستی منعکس شده. خب برای اینکه این عفت آسیب نبینه، عفت اعضای خانواده، این آیات شما نگاه بکنید، اصلا میفرمایید که یکیش عدم ورود به خلوتگاه والدین، من حالا عناوینش رو عرض بکنم، جداسازی خوابگاه فرزندان، بعضی ها در روایات اومده، برخی هم در آیات، نوع پوشش نزد فرزندان بالغ، یعنی خیال نباید بکنه که حالا مثلا مادر بگه خب این که فرزند منه پس من میتونم هر جور آرایشم پیش فرزند بالغ خودم هم داشته باشم. اما گمان کنم که تو استفتاءاتم اومده، یعنی اگر لباسی بپوشه مادر بدن نما و بسیار زننده باشه و برای فرزند جوانش مادر یا خواهر، اون که باز مهمتره، اینو چیزایی است که خیلی در شریعت مهم دیده شده. چرا
حرام نیست؟
بخشش ممکنه به حرمت بیانجامه توی استفتاء.
حالا بخشش که حرام نیست، اما از باب همین قاعده فقهی میفهمه که
من عرض کردم گفتم که این قوانین گاهی الزامی است و گاهی ترجیحیه که در فقه میگن، میگن الزامی و ترجیحیه.
درست.
برای اینکه شما از اون کانون حفظ بشید، لذا شما میبینید که یه وقتی یادمه در همین برنامه گفتیم که گفتن در شریعت و در فقه اگر جایی یک بانویی نشسته نامحرم بلند شده تا گرم هست، نشستن در او کراهت داره، اینجا بحث حرمت مطرح نیست. یعنی شما این حریمه ها رو نگاه بکنید، من مثال زده بودم یه وقتی، گفتم مثل نقطه سیاه مربوط به ویروس کرونا، بعد شما می‌بینید شهرها رو تعریف می‌کنن به اینکه اینجا این منطقه آبیه، یه منطقه نارنجی، یه منطقه زرد، یه منطقه مثلا به شکل دیگه است. یعنی هر چه به کانون نزدیک بشیم میبینیم که قرمز میشه، نارنجی میشه، زرد میشه. ما نقطه کانونی ما چیه؟ عفتمندی خانواده است. هر چه به این عفتمندی آسیب برسونه، یه بخشی میشه حرام، اشد و حرامن، حرام میرسه به مکروه. این رعایت هایی که در شریعت آمده برای این است که اون کانون خانواده به درستی حفظ بشه. حالا بخشی مربوط به سلبی رو عرض بکنم. شما ببینید عدم ورود به خلوتگاه والدین در سوره نور آیه 58 و بعدش هم 59 می فرماید که اگر بچه ها به حد بلوغ نرسیدن، البته بچه‌ای که ممیزه به حد بلوغ نرسیده، خواست به خلوتگاه والدین بره، در سه وقت اجازه بگیره. در سه وقت چیه؟ حالا من آیهشو نمیخونم برای اینکه وقت گرفته نشه. قبل از نماز فجر، در نیمه روز هنگامی که لباسای معمولی خودتون رو بیرون میارید، و بعد از نماز عشا، چون میگه اتاق خوابشونه، خلوتگاهشونه، باید اجازه بگیره. درست. اما اگر به حد بلوغ رسیده چی؟ و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، اینا باید همیشه اجازه بگیرن. برای اینکه برای شریعت مهمه. ممکنه در برخی از عرض کردم تفکرات غربی این باشه که حتی باید به بچه‌ها یاد داد، مثلا مرحوم شهید متعلی زاده نقل میکنه که مثلا فلان دانشمند میگه خوب است که بعضی ها ببرن در صحرا مثلا به بچه ها بگن مطلع باشن. خب اما شریعت براش مهمه، میگه نباید در حالت نادرستی این بچه ها والدین رو ببینن. ببین این دورداشت هاست، این دورداشت ها برای این است که اون کانون حفظ بشه، عفت حفظ بشه و این فرزند آسیب نبینه. اگر بالغ هر وقت خواست بره اونجا باید اجازه بگیره، اگر نابالغ در سه وقت سه وعده باید اجازه بگیره. ببینید بعدم بحث جداسازی خوابگاه فرزندان، از اونجا هم اومده که شما وقتی که بچه ها به یه سن رسیدن در روایت اومده باید میان اینا فاصله بندازید، رخت خواباشون رو باید جدا بکنید.
بله.
این برای چیه؟ باز برای این که اون نقطه کانونی که عفت آسیب نبینه. مراقبت های در روابط زناشویی خود زوجین که باید بگونه ای باشه که مثلا حتی گفته شده اگر اطفال هم در مثلا اون منزل هستن، در اون بیت هستن، باید توجه کرد. من اینا رو فقط اشاره میکنم که بهش توجه بشه. عوامل نوظهوری که الان آسیب زاه، اگه بنا باشه عکس ها و فیلم ها و فضای مجازی باشه که در دسترس جوان ها بچه ها قرار بگیره، این آسیب میرسونه، به سمتی بیفتی میرن، ممکنه برن. حتی اگر بنا باشه اون فیلم های نادرست دست زن و شوهر بیفته، من بودن خدمتی بعضی از مراجع استفتا شده، سوال شده، اینا فرمودن که وقتی کسی این فیلم ها رو نگاه کنه ممکن است زن احساس بکنه این مرد نمیتونه تأمین بکنه، سراغ مرد دیگه بخواد بره، و اون زن خیال بکنه برعکسش. بنابراین گاهی اوقات میبینیم که این اوضاع جدید و آسیبزا هم آسیب میرسن به عفت. عفت چیه؟ اون کانونیست، اون نقطه مهم هست. هر چی که به اون آسیب برسونه همینطوره. در بیرون خانواده بحث قصد بسر هست، ستر و حجاب هست، شیوه گفتگو ما نامحرم هست. چرا قرآن فرمودی که فلا تخزن بالغرفیت مع الذی فی قلبه مرض؟ میگه صداتو نازک نکن، با اشوه با نامحرم صحبت نکن، برای اینکه به کانون خانواده خودت آسیب نرسه، برای اینکه اون عفتمندی حفظ بشه، و مثال های دیگه که اگه نیاز شد من توضیح خواهم داد. بنابراین این بخش دورداشت ها و بخش سلبی ها که میگن انجام نده، برای این است که عفت خانواده حفظ بشه، و برای این است که اون نقطه کانونی خانواده از آسیب ها و از همپاشیدگی ها محافظت ازش بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. چون فرصتمون در خصوص این مبحث در حقیقت در این برنامه پایان میرسه و ما میخوام به یک نقطه مطلوبی بحث رو برسونیم، چون بخوایم گسترش بدیم دامنه بحث رو، فرصت برنامه دیگه اجازه نمیده. همین موارد که شما میفرمایید به عنوان مثال، خب بهترین نوع تبیین موضوع مورد بحث ما هست که داره شکل میگیره،
این کار کرده این قاعده.
بله، یعنی کاملا مخاطبان برنامه در جریان مباحث قرار میگیرن و کاملا آشنا میشن که قاعده حریم حما در مراقبت از کانون خانواده، این قاعده فقهی چه نقشی میتونه داشته باشه و چه کارکردی میتونه داشته باشه. من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد هدایت‌نیا اگر نمونه هایی از جریان این قاعده در قرآن رو باید جهت حفظ عفتمندی خانواده با پاسداشت از حرمت کانون خانواده دارن بفرمایند که به قنای بحث کمک میکنه، هرچند مثال های قبلی هم دقیقا در همین مورد بوده. بفرمایید، استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه مطلبی رو عرض بکنم، راجع به فرمایشی که داشتن درباره استیزان کودکان از والدین برای ورود به خلوتگاه، خب دو تا آیه پشت سر هم هست، یکی مربوط به کودکان. من دیدم بعضی مفسران میگن با اینکه آموزش یه محدودیت سنی داره، از سن خاصی به بعد موضوعیت پیدا میکنه، ولی در این مورد خاص به دلیل اهمیتش میگه تا اینا قبل از اینکه به سن رسمی آموزش برسن اینا رو گوشزد کنید یاد بگیرن. یه کارکرد دوگانه ای داره و هر دو به همون نقطه کانونی مربوط میشه. یه کارکردش این است که شرم از حضور فرزندان ممکنه باعث بشه که زن و شوهر حتی در خلوت خودشون از هم فاصله بگیرن، و دقیقا به همین دلیل در روایات ما توصیه شده که بستر خواب فرزندان رو از یک سنی جدا کنید. خب نباید اونها شاهد روابط جنسی زن و شوهر باشن. اگر این جداسازی فیزیکی صورت نگیره، ممکنه به دلیل شرم از حضور فرزندان باعث بشه که زن و شوهر ملاحظه داشته باشن و چون بیگانگان یا از هم فاصله بگیرن. کارکر دیگرش هم اون طرف ماجراست، یعنی اگر فرزندان شاهد روابط زن و شوهر والدین باشن، ممکنه به بلوغ زودرس گرفتار بشن و یا ممکنه تحت تاثیر آنچه دیده ان ذهنشون به قول امروزی اسکنی بکنه یا عکس بگیره تو خلوتشون اینو مرور کنن. و الان دانش روز خیلی به این مسئله به صورت جدی پرداخته. آیه‌ای که قرآن بیش از 1000 سال پیش رو گوشزد کرده، الان حتی تو معماری منازل مسکونی تأکید زیادی می شود که این خلوتگاه باید امنیت داشته باشد از جهات مختلف. ببخشید من اینو اینقدر واضح میگم، واقعا مهمه. من امیدوارم که یه روزی توی طراحی بناهای مسکونی ملاحظات دیده بشه. من یادم نمی رود دانشجوی خود بنده به من میگفت آید آید نیا، من وقتی که خونم پدر و مادرم نباشه، وقتی برادرم تنها باشه، من احساس امنیت نمی کنم. وقتی امن نبودن فضای مجازی یا مشاهده نوجوان، کسی که در سن بلوغ بیاد روابط این چنینی رو ببینه، این میتونه زمین ساز و بستر گناه باشه. فلذا حتی الان توی جرم شناسی که یکی از بحث‌های جدی قاعده حریم هما به نظر من تو بحث جرم شناسیه و باید چند تا جلسه رو جناب داودی رو با جرم شناسان زمینه مشارکت در بحث رو ایجاد بکنید، اونجا میگن یکی از چیزهایی که میتونه مستعد فحشا باشه این است که مثلا بین خلوتگاه زن و شوهر، یعنی اتاق خواب و اتاق خواب کودکان، یه پنجره ایست.
بله.
کودکان به دلیل اینکه حرص و ولع دارن تا روابط والدین رو ببینن، این پنجره میتواند اینها رو مستعد گناه کنه،
پنجره به گناه بشه.
دقیقا همینطوره. من به خاطرم هست که خبرنگار تلویزیون رفته بود تو محوطه مدرسه ای تو حیات، یک دیش ماهواره ای رو نصب کرده بود، از بچه ها میپرسید که آیا شما تو خونه ماهواره دارید؟ این گفت نه ما نداریم، یکی گفت ما نداریم، یکی گفت چرا ما داریم ولی تو اتاق خواب پدر مادرمونه، ما اجازه نداریم ببینیم. یکیشون گفت ولی من میبینم. گفتم چطور میبینی وقتی تو اتاق پدر مادرتونه؟ گفت من دوربین مدار بسته نصب کردم و از اتاق خودم ببینید. حقیقتا مسئله رو نباید دست کم بگیریم. به همین دلیل این بحثایی که این ابعاد یا این نگاه تربیتی که جناب عالی الان به بحث قاعده حریم حما داری، تربیت یعنی آنچه برای رشد کودک نیازه و آنچه که مانع رشدشه، یکی از مسائل جدی دقیقا همین موضوع. این یک بعد مسئله بود میخواستم عرض بکنم و من واقعا فکر میکنم بعد جرم شناختیش یا در سیاست گذاری های پیشگیری از جرم، این یک بعد قضیه است. بعد تربیتی که آنچه برای رشد کودک لازمه یه بحث دیگه است. من اجازه بدید در پی فرمای شمایی که دوتا مسئله را بفرمایید عرض بکنم.
بعد فرصتون خیلی کوتاه.
بله. خدای متعال در آیه سوم سوره وارکه نور وقتی که ازدواج زانیه یا مشرکه را با مؤمنین حرام میکنه، حالا البته دو سویه، یعنی مرد زناکار با زن مؤمن را تحریم کرده و برعکس، فرمود که شما کف هم نیستید. در مورد فلسفه این تحریم من وقتی منابع مراجعه کردم دو تا مبنا را متعرض شدم. یکی این بحث عفافه، یعنی وقتی کسی عفیفه ولی با فردی که او عفیف نیست ازدواج میکنه، این وضعیت ممکنه او رو در معرض فحشا قرار بده یا قبحش رو برای او از بنده بره، به خاطر اینکه انسان از همنشینش، از همسرش تأثیر میپذیره دیگه. خدای متعال وقتی که ازدواج مسلمان رو با مشرک منع میکنه، اینم جا داشت ما بهش بپردازیم.
بله.
چرا ازدواج؟ چون امروزه بعضی میگن اشکالش چیه؟ هر کس به دین خودش، من چه کار به دین؟ اون مسیحی میخواد باشه باشه، میخواد یهودی باشه باشه. میگه نه، اولائکه یدعون الالنار. شما وقتی با کسی ازدواج کنی که هم کیش تو نیست، باورهای شرکالود داره، ممکنه از افکار و عقاید شرکالودش تأثیر بپذیری. اینجا هم میگه شما با زناکار ازدواج نکن، چون خطر گرایش تو به زنا وجود داره. بعضی هم این رو به طهارت نسل و حفظ آبرو ارتباط دادن، یعنی در این فلسفه تحریم. گفتنی های زیادی وجود داره، چون زمان برنامه اجازه نمیده، فقط خواستم این نکته رو تأکید کنم که لایه های مختلف این بحث واقعا می طلبه که با یه نگاه دقیق تری و جزئی تری، هم ابعاد تربیتیش، هم ابعاد فقهیش، هم ابعاد حقوقی و جرم شناسیش دقیق تر دیده بشه.
بسیار ممنونم. من در پایان مباحث مربوط به نقش قاعده فقهی حریم حما در مراقبت از کانون خانواده و کارکردهای آن، یک برگشتی دوباره به اون مباحث اولیه داریم که خب قاعده حرمت حریم حما یا مراقبت و حفاظت از حریم حما در سال 1393 از سوی جناب آقای دکتر داودی مطرح شد، بعد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مخالفین این قاعده و این نظریه با ایشون بحث کردن در نشست های مختلف. نهایتا این قاعده فقهی تونست جایگاه خودش رو پیدا کنه و الان ما در خصوص کارکرداش داریم صحبت میکنیم. حالا در این برنامه ما بعد از اون مباحثی که داشتیم در خصوص اصل این قاعده فقهی، داریم کارکرداش در حوزه مراقبت از کانون خانواده مورد دقت قرار میدیم که حالا با توجه به فرصت محدود برنامه این رو بررسی کردیم. من تقاضا میکنم از محضر جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس از برنامه فقه پویا، یه جمع‌بندی از این سه جلسه مبحث برای شنوندگان عزیزمون ارائه بفرمایید.
برای متشکرم از استالی و از تهیه کنندگان برنامه فقه پویا، از جناب آقای موسوی نشاط که بسیار مجری توانمندی بودید برای اداره این جلسه، و از جناب آقای هدایت‌نیا که در این بحث مشارکت داشتن. این قاعده هم شدن که قبلا هم گفته شد و این بار هم توضیح دادیم و بار دیگه هم بگیم، اصل قاعده به معنای مراقبت از نقطه کانونی با تعریف از محیط پیرامونی. یعنی شما محیط پیرامونی رو گسترش میدید، لایه‌های حفاظتی میذارید برای اینکه اون نقطه کانونی حفظ بشه. من مثالی که قبلا زدن الان عرض میکنم، مثل ویروس کرونا است که هنوز واکسن شناخته نشده، درمان قطعی نداره، میگن شما باید ماسک بزنید، باید مسائل بهداشتی رو مراعات بکنید، فاصله اجتماعی رو مراعات بکنید برای اینکه به اون نقطه خطر نزدیک نشید، برای اینکه آسیبش بسیار فراوانه. تو شریعت هم همینطوره، ما یه سلسله نقطه‌های کانونی مهم داریم که شارع برای اینکه ما به اون نقطه کانون نزدیک نشیم و یه حریم تعریف کرده،
هم از واجب و حرام دید.
بله، این حریم‌هایی که لازم الاجراء، لازم المراعات، تا اونجایی که بهتر از مراعات بشه، اینا رو تعریف کرده که ما به نقطه کانونی نزدیک نشیم.
من.
و یک امری است که میان عقلا هم جریان داره. عرض کردیم که این قاعده فراتر از بحث مقدمه واجب و معاونت بر اثم است، این یه چتری است که همه اونها رو در بر میگیره. یه جایی که مقدمه حرام اگه دچار مشکل بشه نظر کارکردها یا معاونت بر اثم آیا سد بکنه یا نه، این قاعده دقیقاً میتونه اونجا ورود پیدا بکنه و کار خودش رو پیش ببره. و یه امر عقلایی است و در عرف جریان داره. شریعت هم با واژه‌هایی که به کار برده و با استیاد از عمل کرده شعاری ما بتونیم بهش برسیم. اما کارکردهای مختلفی بتونه داشته باشه توی ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و تو بحث مربوط به خانواده. امروز بحث خوبی صورت گرفت، اما واقعا جای این داره که ما چند برنامه دیگه داشته باشیم.
ممنون.
که حقیقتا نقطه کانونی که خانواده است برای شریعت مهمه، حفظ او پر اهمیت، عفتمندی مهمه. شریعت برای این که ما به اون نقطه کانون نزدیک نشیم، لایه‌های حفاظتی گذاشته. اون لایه‌های حفاظتی رو شریعت مشخص کرده، ما تبیین می‌کنیم. و امروز هم برای مسائل نوپیدا و مستحدثی که اتفاق می‌افته، به عنوان حریمی که آسیب می‌رسونه به نقطه کانونی، بر اساس این قاعده میگیم که اینها هم امروز جایز نیست. چرا؟ چون همون منات وجود داره، بر اساس تنقیح منات یا قیاس اولویت، اگر در شریعت اون چیز حرام شده به طریق اولا، امروز هم این حرام خواهد شد. این خلاصه از گفتگو بوده. تشکر ممنون از همه شما عزیزان و شنوندگان.
بله، اساتید محترم، محققان و مؤلفان گرامی، اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که مهمانان برنامه فقه پویا بودند در روزهای دوشنبه، سه شنبه و امروز که چهارشنبه است، و مباحث مربوط به نقش قاعده فقهی حریم حما در مراقبت از کانون خانواده رو تبیین کردن، جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا و حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر سعید داوودی، ما بسیار ازشون ممنونیم. از مباحث ارزشمندشون استفاده کردیم. از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز هم با مباحث برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون. سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 الله
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه